أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قال علي عليه السلام: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني سقر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بذ القائلين ونقع قليل السائلين. در این گفتگوهایی که در باب تربیت اسلامی پیگیری میکنیم، اون هدف و غایتی که باید هم خودمون بهش برسیم و هم دیگرانی که دغدغه هدایت اونها و نجات اونها رو داریم باید بهش برسند، این است که عظمت خود رو بیابند و با کوچکها، حقیرها همراه و همداستان نشوند. امیر مؤمنان علیه السلام در این کلامشون به همین نکته می پردازند. می فرمایند: در گذشته برای من برادری بود که برادریش از باب ارتباطش با خداوند بود، ایمانش به خداوند بود. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، برادری در مسیر خدا داشتم که اخوتش اخوت الهی بود. بعد این اخوت الهی رو توضیح میدن. همینجا عرض کنم اگر کسی بخواهد به این اخوت الهی با امیر مؤمنان علیه السلام برسد، میتواند با تحقق این خصوصیت ها در خودش به این جایگاه برسد. اون ویژگی هایی رو که برای این برادر مطرح می کنند متعدده، چند تاش رو من تو این جلسه گفتگو می کنم. اول این که وکان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، بزرگ می کرد او را در چشم من حقارت و کوچکی دنیا در چشم او. بزرگ شدن آدم ها در نگاه ما با چه ملاک هاییست؟ نگاه میکنیم به موقعیت اجتماعیشون، نگاه میکنیم به علمشون، نگاه میکنیم به عملکردشون، حجم اعمالشون. اونها که بیشتر کار میکنند، بیشتر خیرات دارن، دستگیریشون بیشتر است، اونهایی که علمشان بیشتر است، اینها در چشم ما بزرگ می شوند. اگر نگیم اونهایی که دنیا رو بیشتر دارند، اونهایی که بیشتر می توانند به ما نفع برسانند و در بهرهای دنیوی ما رو بهرمند کنند. اما امیر مؤمنان ملاکشون چیست؟ امیر مؤمنان می‌فرمایند ملاک این است، اون چه باعث شده است اون برادر الهی در چشمان من بزرگ بشود، کوچکی دنیا در چشمان اوست. این نکته هم معیار جایگاه و مقام اشخاص در دیده و دل ما رو تعیین می‌کند که اگر کسی در چشم تو بزرگ است، نه به خاطر کوچکی دنیا در دلش، بل به خاطر بزرگی دنیا در میان دستهاش، اگر اینجوری شد گرفتار شدیم. اگر کسی در چشمان ما بزرگ شد، نه به خاطر حقارت دنیا در چشمش، بلکه به خاطر حجم عمل کرد و رفتارش رو تلاشهاش، باز هم اشتباه کرده ایم. آدمها رو اگر خواستید عظمت و کوچکیشون رو ارزیابی کنید، ملاک این است. ببینید چقدر دنیا در چشمشون کوچک است. و اگر خواستید خودتون رو ارزیابی کنید که کجا ایستادید، جایگاهتون چیه، از اون نقطه صفری که در دوره قبل از بلوغ و قبل از معرفت داشتید چقدر فاصله گرفتید، ببینید دنیا در چشمتون چجوره. به اندازه‌ای که دنیا در چشم شما کوچک است، به همون اندازه شما بزرگ شده اید. و به اندازه‌ای که دنیا در چشم شما بزرگ است، به همون اندازه شما کوچک شده اید. این معیار بسیار روشنی است که خیلی از فریبها، خیلی از غرورها، خیلی از خودباختگیها رو میتواند از ذهن و دل ما پاک کنه. نکته دومی که میفرمایند این است: و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. این برادر من از سلطه و حکومت شکمش خارج بود، تحت سیطره شکم خودش نبود، و نتیجه این که در سلطه شکم خودش نبود این شد که آنچرا که نمیافت بدون به اون میلی نداشت، آنچرا که نمیافت نسبت به اون اشتهایی نداشت، و اون گاه که میافت جمع آوری نمی کرد، به هم نمی آمیخت، روی هم نمی ریخت، انبار نمی کرد. و کان خارجن من سلطان بطنه، این ویژگی دومه، از سلطان شکم خارج بودن، که نتیجه از سلطان شکم خارج بودن این است که وقتی نمی یابد اشتهایی ندارد. خیلی از ماها وقتی نمییابیم این اشتها رو داریم، و نتیجه داشتن این اشتها تلاش برای به دست آوردن است، و نتیجه تلاش برای به دست آوردن هزینه شدن و مصرف شدن انسان در مسیر خواسته های حقیر دنیایی است. و خیلی از ماها اونگاه هم که میابیم به اندازه نیازمون اکتفا نمی کنیم، به اندازه نیازمون اکتفا نمی کنیم. وقتی میابیم سعی می کنیم زیاد استفاده بکنیم، ولی این اخوت الهی، این برادر الهی امیر امامانان این گونه بود که اونگاه هم که میافت لا یکسر، زیاده روی نمی کرد. این هم باز یه خصوصیتی است. بعضی از آدم ها اونگاه که ندارند دنبال اینن که پیدا بکنند، بعضی هم اونگاه که ندارند قناعت می کنند، اما وقتی که یافتند جبران همه اون لحظه های نداشته رو می خوام بکنن. این میشه همون یکسر و ازاوجت. وقتی میابه دیگه میخواد هر چه میتواند بردارد. و خصوصیت سوم این که و کان اکثر دهرهی سامتا، او اکثر زمان خودش رو سامت بود. سمت رو در یکی از این صحبت ها باز کردم، گفتم سمت رو معنا میکنن به سکوت، ولی هر سمتی رو سکوت نمیگن، سکوت مدیریت شده، نه سکوت ناشی از حیا و عدم توانمندی در معاشرت، نه سکوت ناشی از نداشتن سخن، نه سکوت ناشی از بیحالی و انگیزه برای گفتن نداشتن، نه. سمت سکوت مدیریت شده است، یعنی کسی که ناظر بر زبان خودش هست، کنترل میکنه، نظارت میکنه و سخن میگوید، اونگاه که سخن نمیگوید و ساکت است، اون رو بهش میگن صامت، از صمت برخوردار است. و این چنین صمتی، این چنین سکوتی دنبال خودش این رو داره، کسانی که کم میگویند و حساب شده سخن میگویند، وقتی که زبان به سخن باز میکنن، این دو ویژگی رو دارن. فإن قال، این برادری که همیشه یه دهرش رو، بیشتر دهرش رو ساکت بود، فإن قال، اگر زبان میگوشد و سخن میگفت، بذل قائلین، بر هر سخنگوی غلبه پیدا میکرد. اینم نکته مهمی است. یعنی اون سکوتش ناشی از نداشتن سخن، بلد نبودن سخن، مهارت در سخن گفتن نداشتن نبود، بر اساس نظارت بود، حساب شده حرف میزد. و چون حساب شده حرف میزد، وقتی که وارد میدان سخن میشد، بذل قائلین، هر سخنگویی رو مغلوب سخن خودش میکرد. بذل قائلین، بر همه اونهایی که حرف می زدن، و طبیعتاً اونهایی بودن که این سمت رو نداشتن، این نظارت بر سخن گفتن رو نداشتن، بر همه اونها غلبه پیدا می کرد. و ویژگی دوم سخنش این بود که ونقع قلیل سائلین، سیراب می کرد این آتش و تشنگی اون کسانی که طالب بودند، درخواست داشتند. اینجا هم تعبیر نقعه تعبیر دقیقی است و هم تعبیر قلیل. توی عربی تشنگی رو ازش تعبیر میکنن به آتش، تشنگی زیاد رو تعبیر میکنن به آتش، اما اینجا قلیل گفته میشود. قلیل اون تشنگیه که درون آدم رو گرفته، نفوذ پیدا کرده است در درون آدم، این رو مش میگن قلیل. تشنگی به آگاهی، تشنگی به معرفت، وقتی به حدی برسد که ذهن و قلب شما رو میگیره و مثل تشنگی نسبت به آب که جان آدم رو میسوزاند و سلولهای انسان، تک تک سلولها این تشنگی رو درک میکنن، این تشنگی در همه اجزا نفوذ کرده، وقتی نداشتن معرفت، آتش نداشتن معرفت در تمام وجود انسان نفوذ پیدا میکند، اینو تعبیر میکنن ازش به قلیل. و حالا این چنین تشنگی رو وقتی کسی سیرابش میکنه، و این سیرابی به گونه ایست که این آب به اندازه حساب شده و به جا بهش فرد داده میشود، اینجا بهش میگن نقعه. ما سیراب کردنمون گاهی سیراب کردنی است که به جا نیست، به اندازه نیست، همه تشنگی رو پر نمی‌کنه. اونجا نمیگن نقعه. ولی وقتی که این سیرابی، سیرابی است که تناسب کاملی دارد با تشنگی شما و وسعت این سیرابی به وسعت تشنگی شماست، کاملا فراگیر اون رو میپوشاند، این تعبیر میشه نقع قلیل السائلی. کان اکثر دهرهی سامتن، فانقال، اگر به میدان سخن میامد، همه میدانداران را مغلوب میکرد و سیراب میکرد سخنش، آتش معرفت، تشنگی معرفت کسانی رو که طالب بودند و سائل بودند. ارتباط این بحث با بحث تربیت کاملا روشنه. معیار آدم‌ها کوچکی و بزرگی دنیا در چشماشون هست. یعنی اندازه آدم‌ها رو میتوانی با اندازه چیزهایی که در چشمشون بزرگ و کوچک میشود به دست بیاوری. و هدف تربیت هم همینه که آدم‌ها به جایی برسند که دنیا در چشمهاشون حقیر باشه، خودمون و دیگران به جایی برسیم که از سلطان بطن خارج باشیم، و خود ما و دیگران به جایی برسیم که از سلطان زبان بیرون باشیم، بلکه بر زبانمون هم چی باشیم؟ سلطه داشته باشیم، حاکم باشیم، و نتیجه این سلطه این بشود که در سلطان بد اشتها نسبت به اون چه که نمیابیم نداریم و اونگاه که میابیم زیاده روی نمی کنیم. و نتیجه این سلطان بر زبان و سمت این است که وقتی سخن میگوییم سخنگویان را از میدان بیرون میکنیم و وقتی که سخن میگوییم تشنگان معرفت رو به تمام سیراب میکنیم. اون چی که باید بهش برسیم در این کلام مشخصه. البته این سخن ادامه ای داره که انشالله در جلسات بعد بهش میپردازیم. در ادامه بحث از تربیت اسلامی بعد از اینکه تربیت اسلامی در شکل علمیش رو گفتگو کردیم، اگه یادتون باشه در ابتدای بحث تربیت اسلامی گفتیم ما از تربیت اسلامی به دو شکل گفتگو خواهیم کرد، یک شکل بحث علمی و تحلیلی است و یک شکل بحث عملی و کاربردی. صلواتی بفرستید. در اون بحث علمی این مراحل گذشت که گفتیم نظام تربیتی اسلام یا روش تربیتی اسلام 6 گام داره: تزکیه، تعلیم، تذکر و تدبر، تفکر، تعقل. این و دو دسته می کند این روش ها و اون عوامل نظام اسلامی رو، عناصر نظام اسلامی رو. یک دسته کار مربی بود، تزکیه، تعلیم، تذکر. یک دسته متربی باید اینها رو طی می‌کرد، تدبر، تفکر، تعقل. این روش تربیتی اسلام بود. ویژگی این روش هم این بود که با این روش ما میتونستیم به شناخت‌ها، عشق‌ها و حرکت‌های دست پیدا بکنیم که این شناخت و عشق و حرکت هم درست بر اساس مکانیزم حرکت انسان بود. یعنی برای اینکه انسان به حرکت در بیاد باید معرفتی باشه، معرفت عشق انسان رو جهت میده، عشق جهت گرفته ی انسان حرکت رو به دنبال خودش میاره. و این رو هم تأکید میکنن توی این جنبندی که باز این روش تربیتی مسخ انسان نیست. یعنی ما نمیخواهیم به هر شکلی شده انسان رو خوبش کنیم، ولو از اراده، انتخاب، از تعقل، تفکر او استفاده نکنیم، که خیلی ها به همین راه می روند و خود ما هم در شلوغ بازار مسائل اجتماعی که قرار می گیریم خیلی گاها به اینجا می رسیم که یه جوری آدم ها رو حالا نمازخون بکنیم، نمازخون بشود به هر شکل، این درست بشه، آداب معاشرت یاد بگیره به هر شکلی. ولی روش اسلام این نیست. روش اسلام تأکید اساسیش اینه که خود انسان راه بره و انسان مسخ نشه. چرا این روش انسان رو مسخ نمی کنه؟ چون با تمام تلاشی که می شود و گام هایی که برداشته می شود زمینه آزادی و انتخاب انسان فراهم می شه که خداوند می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کافرا. کاری که خدا، پیامبر خدا و اولیاء خدا علیهم السلام می کنن اینه که راه رو نشان بدهن، انسان رو تا سر راه برسانند. اما اینکه او چه میکند با خودشه، اما شاکرن او کفورا، یا شکر میورزه و دنبال این هدایت میرود یا به این هدایت کفر میورزه و راه خودش رو میرود. حالا از این به بعد بحث مرحله دوم شروع میشود که انسان با انتخاب این روش، یعنی سیر عملیاتی و کاربردیش، با انتخاب این روش میتواند به شناخت، جهانبینی و آرمانهای اسلامی برسه. شناخت، جهانبینی و آرمانهای اسلامی برسه. پس با اون مطلبی که گفته شد ما بحث علمی و تحلیلی رو به پایان بردیم. بحث عملی و به کار گرفته ی روش اسلامی از اینجا گفتگو میشه که در اینجا به تبع اون مقدمه یک بحث روش شناخت هست که گفتم این روش شناخت رو به جهت اینکه یک تاریخچه روش هایی است که انسان برای رسیدن به شناخت طی کرده و یک خلاصه ای از اون بحثایی که قبلا گذشت، اینو دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. اما گام دومش جهانبینی اسلامی است که این بسیار مهم است، هم برای خودمون اگر بخواهیم اون کاری رو که تربیت اسلامی میخواد با ما انجام بده، یعنی ما رو هدایت کنه به سر دوراهی که بتوانیم انتخاب کنیم و با اراده و انتخاب خودمون حرکت کنیم، باید این جهانبینی درست در ما تحقق پیدا بکنه. یعنی گام به گام خودمون باهاش حرکت کنیم. وقتی سوالی مطرح میشه خودمون فکر کنیم و با این سوال حرکت کنیم، نه فقط اطلاعات بگیریم. اگر کسی این روندی که تو جهانبینی داره طی میشه، نه به عنوان یک روزنامه، مطلب روزنامه‌ای، نه به عنوان مطالعه یک کتاب علمی، بلکه به عنوان یک برنامه عملیاتی گام به گام خودش طی بکنه، اون جریان معرفتی که انسان رو میرساند به حب اشد درش اتفاق خواهد افتاد. البته در کنار این اگر اون جریان رو طی کنید، اطلاعات زیادتری هم مطلب به این نوشته به شما خواهد داد. خب در این روش به اصطلاح تربیت اسلامی در شکل عملیاتی و کاربردی خودش که به عنوان جهانبینی مطرح هست، مراحلی رو ایشون گفتگو میکنن که حالا از دوستان میخوام که به ترتیب این مراحل رو مطرح کنند و انشالله گفتگو کنیم. شکل گفتگومون هم اینجا باید مقداری متفاوت باشه، یعنی سوالها رو باید خودمون فکر کنیم و جواب بدیم. البته یک مقدماتی داره که اون مقدمات مثل تعریف و اینها رو میشه ازش گذشت، ولی از اون مرحله‌ای که دیگه باید جریان فکری با یک سوال، تدبر، مواد خام به دست آمده رو کنار هم چیدن و استنتاج کردن، این باید در خودمون اتفاق بیفته. خب کدوم یکی از آقایون بیان میکنن؟ همچین خانم ها اگر آماده هستن. کسی آماده نیست؟ این مقدمه این بحث یا ساختار بحث رو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل ششم در مقدمه این فصل اول به تعریف جهانبینی اسلامی پرداخت شده و قبل از اینکه حالا به خصوص جهانبینی اسلامی، ایشون جهانبینی رو اینطور معنا میکنن که جهانبینی به اون بینش و نگرشی گفته می شود که نسبت به انسان اولا و بعد هستی و در آخر هم نقش انسان، این رابطه بین انسان و هستی که همون نقش انسان در هستی هست اشاره می کند. پس جهانبینی از سه عنصر شناخت انسان، شناخت هستی و شناخت نقش انسان در هستی اشاره می کند. خب این سه مطلب هم صحبت‌های فراوانی درش شده، هم و هم اینکه نظریات مختلفی داره. ایشون بعد از این بیان این سه شاخه می‌فرماید که انسان نمیتونه بره دنبال همه نگرش‌ها و همه بینش‌ها، همه رو بخواد تجربه کنه و همه رو اطلاعات نسبت بهش جمع کنه، بنابراین نیازمند یک سری راهکارهایی هست که بتونه از بین این همه آرا و نظرها اونهایی که درست هست اونها رو وارد کنه و اونهایی که نادرست هست مانع اونها بشه و سد راه اونها بشه. بنابراین با سه معیار، یکی میزانها، دوم روشها و سوم کلیدها، انسان باید در مقابل این همه آراء مختلف بایسته و اونهایی را که صحیح هستن اونها رو اجازه ورود بده.
خب حالا اجازه بدید این تعریفی که ایشون از جهانبینی مطرح کردن، این رو کسی میتونه توضیح بده؟ یعنی در حد الفاظ نمونیم که جهانبینی یعنی بینش انسان نسبت به هستی انسان و نقش انسان در هستی. واژه جهانبینی رو که دیگه آشنا هستید، از یه مقطعی این تعبیر برای مباحث اعتقادی به کار برده شد، تقریبا مقطع تاریخی چند سال قبل از انقلاب و اوائل انقلاب. این واژه اگه بخواید توضیحش بدید چگونه توضیح میدید؟ کسی بیان میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درک انسان رو نسبت به خودش و ارتباطی که با هستی داره بیان میکنه، یعنی هستی رو درکی نسبت به هستی داره، اینکه با این هستی چه ارتباطی داره و جایگاهش توی چه هستی چی هست، این کلیت جانبینی رو اعلام میکنه.
بله، کسی دیگه توضیح نمیده؟
اول اینکه جهان بینی از انسان صحبت میکنه، بیاد مشخص میکنه که انسان آیا جایگاهش در این جهان چیه، آیا مخلوقی داره، مخلوق خالقی داره، خالقی نداره، هدف خاصی رو دنبال میکنه، هدف خاصی رو دنبال نمیکنه. به ریز این مطالب، این به اون کلیاتش جهان بینی میاد اشاره میکنه. در خود باز جهان هستی هم همینطور، آیا جهان هستی خودش به وجود اومده یا اینکه نه، خودش محکوم یک قوانین و یک علت‌ها و یک حاکم دیگه‌ای هست. اگر که خودش به وجود اومده چجوری به وجود اومده، اگر که نه مخلوق یک حاکم و یک خالقی هست، هدف اون خالق از این خلق چی بوده و چه قوانینی بر این نظام حاکم هست، و در مرحله آخر همون ارتباط و نقش انسان در این هستی رو جهان بینی میاد بهش میپردازه.
من حالا فکر می‌کنم چون از عبارت خود جهان میشه این مسکن جهان، یعنی جهنده، یعنی یک حرکت، تو این حرکت، یعنی تو هر حرکتی سه تا سال کلیدی داره، یه بسی که نقطه آغازش چی بوده و به کجا میخواد بره، مقصدش چیه، نقطه آغازش چی هسته که موضوع حالا توحید یا عدم توحیده، مقصدش کجاست، رو بس معاده و این سیر یا این سرات به چه شکل خواهد بود و به چه نحوی باید باش حرکت صورت میگیره که بحث اون رسالت و بحث امامت نامت رو بشه.
بله، عرض کنم خدمت شما، توضیحات دوستان خوب بود، منتها من یه نکته رو عرض بکنم برای اینکه این تعبیر یه مقدار بهتر فهمیده بشه. هر کسی توی این جهان زندگی کرده، گذشته و امروز داره زندگی میکنه یا بعدها خواهد آمد و زندگی خواهد کرد، نسبت به مجموعه‌ای که باهاش مرتبطه توی این مجموعه هستی که داره زندگی میکنه، چیزایی که حداقل به چشمش میبینه، درختی هست، آبی هست، کویی هست، خاکی هست، پدیده‌هایی هست، درختی شکوفه میکنه، دانه‌ای میروید، نسبت به اینها یک نگرشی دارد. هر کسی نسبت به اینها یک نگرشی دارد، حتی بی سوادترین، بی توجهترین هم یه نگرشی برای خودش داره. نگرش هم یعنی این که یه توضیحی، یک توجیهی، یه تحلیلی در رابطه با این که این به اصطلاح این گیاه چجوری میروید، این هستی چجوری داره میچرخه، اینو بیان تو ذهن خودش داره. ساده ترینشون حالت اون گفتگوی پیرزن هست که چرخش رو رها میکنه، میگه چطور من دستمو برداشتم این چرخ به ایستاد، پس این هستی هم یه کسی داره میچرخونه، پس که اگه دستشو برداره میسته. این نوع نگرش رو از تعابیر و عناوین مختلفی براش به کار بردن. در یک دوره‌ای میگفتن عقاید، در یک مقطعی یا توی حوزه خاصی از اصطلاح گفتن کلام، در یک موقعی گفتن اصول دین، در یک مقطعی از زمان گفتن جهانبینی، در یک مقطعی با یه نوع تسامحی گفتن ایدئولوژی. اینا تعابیر یکسانی هستن از یک محتوا. جهان بینی تفاوتش با عقاید و کلام و نمیدونم ایدئولوژی و اینها این است که جهتگیری خاصی نداره، یعنی مفهوم عامی است که نگرش نسبت به جهان، بینی یعنی همون بینش، بینش نسبت به جهان، هر کسی یک بینشی نسبت به جهان دارد. اینو تعبیر کردن ازش به جهان بینی که توی مقطعی هم که همونطور که عرض کردم توی یه مقدار قبل از انقلاب و اوائل انقلاب این زیاد کاربرد داشت، بعد آروم آروم باز این کمتر دیگه به کار برده شد. این در رابطه با جهان بینی. نکته ای که ایشون اینجا باز میکنن اینه، این تعبیر جهان بینی که مثلا مادی ها به کار میبردن الهیون به کار می بردن و یه تعریف ازش می دادن، ایشون آمدن به این سمت که این تعریف رو اینجوری مشخصش کنن. مسائل اصلی که باید توی این جهان بینی نسبت بهش بینش پیدا کنیم و براش پاسخ داشته باشیم چیه؟ یعنی جهان بینی رو در واقع به مسائل اصلیش تعریف می کنن. نه به اینکه بگن بینش نسبت به جهان، تعریف لغوی، نه، به مسائل اصلی. این خودش خیلی نقش داره در فهم جهان بینی. جهان بینی سه تا مسئله اصلی رو باید پاسخ بده. نگرش هر کس به هستی سه تا مسئله رو باید پاسخ بده: خود هستی، انسان و نقش و جایگاه انسان در هستی. این سه تا رو باید پاسخ بده که ایشون اینجا بیان کردن. مطلب بعدی که بیان شد این بود که ما احتیاج به معیار داریم، احتیاج به ملاک‌هایی داریم. این احتیاج به ملاک‌ها و معیارها از کجا برخواسته است؟ توضیحشون این بود که چون جهان‌بینی‌ها متعددن. ببینید، شما وقتی توی یک بازار میرید که اون چیزی که شما می‌خواید به طور متنوع تو بازار هست، چگونه می‌توانید در کمترین زمان خواسته خودتون رو به دست بیاورید؟ از توی این شلوغی و تنوع بسیار، وقتی که ملاک داشته باشید. شما وقتی با یک ملاک میرید توی بازار مثلا لوازم خانگی، ملاک اولتون اینه که توی این شلوغ بازار انواع لوازم شما نیازتون چیه؟ نیازتون معلوم بکنید. ملاک دوم اینه که این نیاز شما که مثلا یک یخچال هست، این با یه ویژگی هایی میخواید دیگه، نمیگردید همه چیز، مثلا حد قیمتی که میخواید، اندازه‌ای که میخواید، اینا معیارن. اینا شما رو راحت میکنن، سردرگم نمیشید. شما نمیرید تمام یخچال‌های موجود توی بازار رو چک بکنید، این چه ویژگی داره، اون چه ویژگی داره، این چطوره، تا بعد بخواید انتخاب کنید. توی عرصه جهانبینی هم همینجوره. اینو باز اینجا من باز میکنم به خاطر اینکه خیلی از ما فکر میکنیم وقتی میخوایم جهان بینی انتخاب کنیم، باید برویم تمام جهان بینی های موجود رو از ابتدا تا انتهاش به خوبی بخوانیم و دریابیم، بعد بشینیم این جهان بینی ها رو با هم مقایسه کنیم، بعد یکی رو انتخاب کنیم. بعدم میگید خب ما که فرصت نداریم که بریم من ببینم مسیحیت چی میگه، اونم با شکل های مختلفش، یهود چی میگه، مادی ها چی میگن، نمیدونم بودا چه میگه، زرتشت چه میگه. ما که نمیرسیم این کار رو بکنیم. تازه برسیم، برفض رفتید همه اونها رو مطالعه کردید، حالا در مقام مقایسه با چه حسابی میخواید اینا رو انتخاب کنیم؟ ما تو بحث عقاید، بحث جهان بینی که میرسیم، این کلید یادمون میره که ما باید با یه معیاری اول معیار رو تعیین کنیم، بعد بریم تو این بازار شلوغ. لذا ایشون میگه چون جهان بینی ها متعدد است و نگرش های بسیاری نسبت به جهان داره، ما باید با یک کلیدها، میزانها و روش های همراه بشیم. اون کلیدها که حالا ایشون توضیحشون میدن، اون کلیدها میزانهایی رو به دست ما میدهد که با اون میزانها، مثل سایز لباستون که توی یک مغازه بسیار متنوعی شما رو راحت میکنه که با این سایز من اینو میخوام تمام میشه مشکلتون، این کلیدها میزانهایی رو به دست میدن که این میزانها این اون سایز لباس عمل میکنن. یعنی شما وقتی میرسید مثلا به اندیشه مسیحیت، به اندیشه فرض کنید یهودیت، به عرفان هند با همه چیزهای مختلفش، یه سایزی دارید، یه اندازه تو دستتون هست، یه کلیاتی که از اون دانستید، میبینید به این اندازه میخوره یا نمیخوره. اگه خورد که انتخاب میشه، اگه نخورد کنار گذاشته میشه. به همین راحتی، یعنی تو مسئله برخورد با اندیشه ها و جهان بینی های مختلف، این داشتن میزان ها بسیار مؤثر هست. خب این ستا رو در اینجا ازش گفتگو میکنن. البته بحث روش ها رو در پایان میرسیم که ایشون میگه بخشی رو گذشت، روش تفکر، روش تدبر، روش تربیت، بخشی هم بعدها در بحث های دیگه باید بهش بپردازیم. مهمه در اینجا این دو بخشه، کلیدها و میزان ها. بله، عرض کنم خدمت شما، میزان‌ها بر اساس کلیدها شکل می‌گیره. میزان‌ها بر اساس کلیدها شکل می‌گیره. کلیدها مگه واردش بشیم ببینید چه بحثی میشه، روشن میشه که تو جایگاه خودش که چرا اینا کلید هستن. خب حالا کسی کلیدها رو میخواد شروع کنه توضیح بده؟ الحمدلله همه فعالند، همه اهل مشارکتند، ولی ظاهرن چون کلام رو ما امروز خوندیم ولی از قبل تأثیر گذاشته، همه اهل سمتند، سکوت برشون تمام دهرشون رو گرفته. بفرمایید کسی شما آمده
ایشون برای اینکه اون معیارها به دست ما بیان، برحال توی بحث هستی و بحث خود انسان و ارتباط انسان با هستی، محورین ترین مسئله رو خود انسان میدونن.
بله.
و برای همین مسئله این کلید رو از خود انسان شروع میکنه که انسان، هر انسانی باید بر اساس منطقی که حال خودش داره به مسئله جواب بده. یکی اینکه این انسان چه استعدادهایی داره، استعدادهای این انسان چی هستن، لذا نیاز به شناخت داره که حالا روشش رو گفتیم که با تفکر چه شناختی بده کنه، و این استعدادها و توانهایی که داره قدرشون یا میزانشون چقدر.
بله.
و بر اساس این قدر و میزانی که این استعداد داره، برد این انسان فارسی تا کجا خواهد بود، این چه بردی میتونه داشته باشه بر اساس این استعدادها. به خاطر این بر اساس با محوریت خود انسان این کلید رو شروع میکنه.
بله. حالا این اگه بخواد توضیح بدید، یعنی در پاسخ همین دوستمون که گفتن این کلید رو از کجا به دست میارید، این رو اگه بخواد با یه مثال توضیح بدید، بیانتون چیه؟
بیان به این صورت میگه خب برای این مسئله که باید استعدادش رو بشناسه، پس انسان بایستی تفکری در مورد خودش داشته باشه، برای این تفکر باید تدبری داشته باشد که به اون شناخت انسان برسه، برای این تدبر باید مشاهده ای از درون خودش داشته باشه. برای همین میشینه خب درون خودش سیر میکنه چه استعدادایی داره.
بله. من حالا اینو عرض میکنم، شما همینطور مثالی که من عرض کردم، میخواید برید بازار یه از لوازم خانگی چیزی بخرید، فرض کنید یخچال بخرید، این کلید این که مثلا از اول این که یخچال رو انتخابی از بینی همه، دو این که یه اندازه خاص از حیث ظرفیت از حیث قیمت انتخاب کردید، از کجا به اینها رسیدید؟
بر اساس نیازش و توانی که داره.
بله. این توی این مثال خیلی راحت روشن میشه. تمام اندیشه‌ای که تو دنیا آمدن، نگاهی به هستی مطرح کردن، نگاهی به خود هستی مطرح کردن، بعد به آدم گفتن تو کار دین اینجوری کار بکن، اینا وقتی درستند که از خود انسان شروع بکنن، چون این انسانی که میخواد تکلیف خودش اینجا روشن کنه. هستی رو نمیخوایم نگاه بکنیم برای اینکه یه تحلیل علمی داشته باشیم برای ملائکه‌ای که مثلا سیطره دارن بر جهان ما. هستی رو نمیخوام یه تحلیل بکنیم برای خدایی که آفریننده همه جهانه. نیاز ما به بینش، نیاز ما به جهان بینی از اینجا برخواسته که میخوام من وظیفه‌ام معلوم بشه، تکلیفم معلوم بشه که میخوام چه کار بکنم اینجا، کشاورزی بکنم، عمرمو مصرف لذت بکنم، عمرمو اصلا برباد بدم، یا خودم رو خلاص کنم از قید حیات بیرون بزنم، چه کار بکنم اینجا. اگه بناست پاسخ این سوال داده بشه و جهان بینی در واقع چه جهان رو که میخواد مشخص کنه، چه انسان رو که میخواد مشخص کنه، همه برای این است که انسان جایگاهش معلوم بشه و معلوم بشه اینجا چه کار است. اگه اینه خب از اول باید خودم رو ببینم که من چی هستم، تا بر اساس این کلید من چی هستم شما بتوانید این راز هستی رو هم باز کنید که اصلا این خورشید و ماه و ستاره برای چی را افتادن، این آدم ها به این گستردگی تو این عالم برای چی پراکنده شدند، راز این چگونه گشوده می شود. تعبیر کلید هم که ایشون میکنه به خاطر همین جهته، میگه در واقع هستی در نگاه اولی که انسان بهش میکنه برایش مبهمه، یعنی چی این همه رو راه انداختن، منم این وسط گذاشتن، منم که این وسط گذاشتن با یه سری تعلق‌های گذاشتن، با یه سری نیازهای گذاشتن، با یه سری امکاناتی گذاشتن. راز اینها چیه؟ کلیدی که رازگشاست این همه رو باز میکنه خود انسانه. این کلید انسانه. اما وقتی میگید کلید انسانه، توی انسان چه چیزهایی داریم؟ توی انسان چه چیزهایی داریم که میتواند راز باز بکنه؟ جهانبینی رو، نگرش و هستی رو روشن بکنه. خب اینجا شاید این روایت رو زیاد شنیده باشید. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف نفسه فقط عرف ربه رو چجوری توضیح میدیم؟ میگیم شناخت از خود. شناخت از خود رو معمولا میاریم اینجوری تطبیق میدیم. شناخت از خود یعنی ببین این مثلا مغز تو چجوری کار میکنه؟ عجب عالمی است. قلب تو چجور کار میکنه؟ کبد تو چجور کار میکنه؟ این کبد تو به اندازه اگه بخواد توی دنیا درستش بکنن 500 تا پالایشگاه میخواد. ببین چه عظمتی است. از اینها به خدا پی ببر. آیا من عرف نفسه اینه؟ این عرف نفسه رو اگه شما بگید داستانش این میشه که در واقع همون شناختی که نسبت به درخت، نسبت به حیوان دارید، همون شناخت رو در مورد خودتون دارید انجام میدید. این عرف نفسه نیست. این شناخت همه موجودات عالم، هر موجودی رو دست بذارید همین سیستماتش وجود داره، حیوانات با کم و زیادش، با قوت و ضعفش. من عرف نفسه یعنی این که دو گونه معرفت هست، یه گونهش اینجا بحث میشه، یعنی این که شناخت نسبت به چیزهایی که اونها میتوانن کلید باشن در تو که تو را به عرفان رب برسانن، کلید جهانبینی باشن. اونها چی هن؟ چه چیزهایی در ما هست؟ خب ایشون چند تا چیز رو اینجا مطرح میکنه. یکی خود انسان است یا خلقت انسان، این یک چیزیست که در وجود انسان قرار داره. یکی استعدادهای انسان است، یکی هم مقدار استعدادهای انسانه. اینها میتونه راهگشا باشه. حالا چرا از اینجا شروع میکنیم؟ معمولا ما از اینجا شروع نمیکنیم. شما تو مطالعاتی که تا حالا داشتید در زمینه مباحث جهان بینی، شناخت جهان، شناخت هستی، مباحث عقاید از اینجا شروع نکردید. ما از بیرون شروع میکنیم معمولا. از بیرون شروع میکنیم، نگاه میکنیم به هستی، یه نظامی رو در هستی میبینیم، از این نظام در هستی میرسیم مثلا به خدا، از اون خدای خالق هستی میرسیم به این که پس من باید در راستا اون حرکت کنم، دستورات اونو پی ببرم. از بیرون شروع میکنیم. شروع کردن از بیرون یه آفاتی داره که مثلا ایدئالیسم رو مطرح میکنه، این که سفسطه گرایی رو مطرح میکنه که شما معلوم نیست این حواست به درست بگن، معلوم نیست این که شما تشخیص میدید درسته. چرا؟ چون شناخته از ما از بیرون یه واسطه میخوره، یه پل میخوره. اون پل چیه؟ من شناختم از لیوان چجوریه؟ یه پل هست بین من و لیوان. اون پل چیه؟ ها؟ ابزار شناخت و اون عکسی که از این لیوان دارم، در واقع اونی رو که خوب میابم، بدون خطا میابم، چیه؟ اون صورت و عکس این لیوان تو ذهنمه، اونو بدون خطا میابم. ولی آیا اون صورت این همین لیوانه یا نه؟ درش چیه؟ احتمال خطا هست که این باید بحث بشه، این احتمال خطا منتفی بشه تا شما بتونید از شناخت بیرونی به جهانبینی برسید. اما یه راه نزدیک هست که هیچ کدوم از این آفتها رو نداره. اون چیه؟ درونه. شما شناختتون نسبت به همون صورت که درون شما بود واسطه میخورد؟ واسطه میخوره؟ یعنی از اون باز یه عکسی دارید؟ نه، بلا واسطه در میابیدش. شناختتون نسبت به حالات خودتون با واسطه است یا بی واسطه است؟ شناختتون نسبت به امکاناتی که در وجود شما هست، استعدادها و توانایی‌هایی که دارید، بلا واسطه است یا با واسطه است؟ پل میخوره بین شما و این استعدادها یا بدون پل تو دست خودتونه؟ اینا رو بدون واسطه درک میکنیم. چون بدون واسطه درک میکنیم هیچ خطایی درش راه نداره و هیچ کدوم از اون آفتها و آسیبا درش نیست. لذا پیامبران الهی از اینجا شروع میکنن، میان که لیثیرو فیهم دفائن العقول، همونهایی که تو وجودشون هست و فقط اونا رو دست میذارن، یادآور میشن، تذکر میدن. اینجا بی آسیبه، بیافته. کلاس و مدرسه و دانشگاه و سطح علمی و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا هم نمیخواد، فلسفه و کلام و این چیزا نمیخواد. راحت پیامبر میرسه به یک پیرزن بی سواد، چون از همینایی که درون خودشه شروع میکنه. هیچ کدوم از این تحصیلات و احتیاج نداره، هیچ کدوم از این مقدمات و احتیاج نداره. شما اگه بخواید بحث کلامی رو بفهمید باید حتما مباحث منطق خونده باشید، اگه بخواید خیلی عمیق بفهمید باید فلسفه رو بدانید. اینا دیگه نیست. پیامبر هیچ جا کلاس فلسفه نگذاشت، کلاس کلام نگذاشت. چرا؟ چون همراه با بینات بود. و انزلنا معهم الکتاب که ارسلنا رسولنا بالبینات، همراه با بینات فرستادیمشون و کتاب و میزان رو باشون فرستادیم. همراه با بینات بودن. اون بینات از همینجا شروع میشه، یعنی چیزایی که ما بدون بین، یعنی چیزی که خودش روشنه، هیچ ابهامی توش نیست. این بیانات در وجود ما چیان؟ همونایی هستن که بلاواسطه درکشون میکنیم. به اصطلاح علمی بهشون میگن علم حضوری، آگاهی های حضوری. چرا میگن حضوری؟ یعنی چون اون چرا که میفهمیم در میابیم در حضور ماست. شما در حضور من نیستید. این حضوری که میگن برای که متوجه بشید، شما در حضور من نیستید، تصویر شما در حضور من است. چون اونی که من کاملا در حضورم هست و هیچ واسطه ای باش نمیخورم چیه؟ عکس شماست تو ذهن من. اما عکس شما تو ذهن من دیگه چی؟ در حضور من است. هیچ چیزی بین من و او واسطه نیست. توانایی های من، این که من هوش دارم، فکر دارم، اینا در حضور منند. هیچ چیزی بین من و اون واسطه نمیشه. همینطور که خدا نسبت به ما در محضر خدا هستیم یا نیستیم. این در محضر خدا هستیم یه معناش اینه، یعنی خدا بدون هیچ واسطه‌ای علم به ما دارد. علم خدا به ما این نیست که یه عکسی از ما داشته باشه، یه فایلی از ما توی کامپیوتر داشته باشه، هر وقت بخواد اطلاعات ما رو بیاره اون فایل رو باید بیاره، از اون فایل منتقل بشه. نه، اینجور نیست. ما در محضرشیم. توانایی‌های درونی ما هم نسبت به ما همینجورن، در محضر ما هستن، هیچ واسطه‌ای نمی‌خوره. پس این راه حسنش اینه که هیچ واسطه‌ای نیست، در حضور ماست. و وقتی واسطه نبود و حضور نبود، از اون آفت‌های سفسطه و ایدئالیسم و همه اون مشکلاتی که تو بحث شناخت هست چی میشه؟ مصون میشه.
قسمت تفکری که میگفتیم که از آسیب باش شناخت، محدودیت در شناخته، مثلا این روش محدودیت خطای شناخت رو نداره؟
نه، خطای شناخت به این معنا خطاهایی که تو شناختهای حصولی میاد، یعنی تو شناختهایی که از طریق عکس و تصویر ذهنی میرسیم، اون خطاها راه نداره تو اینجا. ولی اون گرایش ها بود که به ما آسیب میزد، نه خطای در شناخت. گرایش ها یعنی گرایش من به این لیوان باعث میشد یه جور نتیجه گیری کنم، گرایش من به شما باعث میشد یه جور نتیجه گیری کنم. اون بحث گرایش هاست که اون گرایش ها با قوه سنجش کنترل میشد. پس اینجا این توضیح رو دادیم. اولا جهانبینی یعنی چی؟ یه توضیح داده شد. چرا کلید مطرح میکنن؟ چون راز جهانبینی رو میخوان بگشایند. چرا از اینجا شروع میکنن برخلاف روش های مرسومی که ما داریم؟ چون اینها واسطه نمیخورن، و چون واسطه نمیخورن از اون آفت ها مسونن. و روش پیامبران هم همین است. پیامبران همیشه از این روش استفاده میکردن، اولیا همیشه از این روش استفاده میکردن، مگر جاهایی مثل دوره امام رضا علیه السلام که میامدن بحثای کلامی مطرح میکردن، اونجا امام با بحثای کلامی پاسخ میگفتن. خب این کلیدها سه تا بودن: تفکر در انسان، یا به تعبیر دقیق تر تفکر در خلقت انسان، تفکر در استعدادها، و تفکر در مقدار استعدادها. ما این جلسه میخوایم گام اولو برداریم، تفکر در انسان. این تفکر رو درست میخوایم بین همون روشی که گفتیم، تدبر یعنی مواد خام تهیه کردن، استنتاج و از این مواد خام نتیجه گرفتن، این تفکر، ارزیابی و سنجش، درست همون سیر رو میخوایم طی کنیم. خب الان یه تدبری رو باید در خودمون داشته باشیم، در خودمون داشته باشیم. این تدبر ممکنه بگید خب من تدبر میکنم ببینم حالتهای من چیه، کجا شاد میشم، کجا عصبانی میشم. نه، تدبر رو گفتیم چه چیزی مدیریت میکنه؟ نیاز. الان نیاز داریم تدبری بکنیم که در درون ما چیزایی پیدا بشه که بتونه کمک بکنه به حل مسئله هستی شناسیمون. خب چه چیزایی در وجود ما هست؟ تفکر در خلقت خودمون میکنیم. سیر ابتدا تا امروز خودتون رو تدبر کنید. چی به دست میارید؟ از ابتدایی که به دنیا آمدید تا امروز خودتون و فردای خودتون چه به دست میارید؟ بفرمایید، شما میخواید بفرمایید. دست به دست میکروفون رو میتونم بشم.
اینجا میگیم که اول ما هیچ نداشتیم. این سیرش اینه که خب آدم تو یه قسمتی از زندگیش هیچ نداشته، بعد که
این هیچی نداشتی تو بازش کنید
با چهار اون خصوصیت فقر و گفته عجز و ضعف و جهل همراه بودم. یعنی که انسان تو یه زمانی از مقطع زندگیش هیچی نمیدونه، ضعف داره.
اینا رو توضیح بدید. ببین من چون این بخشو گفتم یه کاری بکنید واقعا در خودتون سیر بشه، نه فقط اون چه که نوشته شده رو بتونیم یاد بگیریم و بیان کنیم. اگر میگیم ما، ایشون میگن که شما در ابتدای خلقتون که نگاه میکنید چهار تا ویژگی دارید: فقر رو دارید، ضعف رو دارید، عجز رو دارید، دیگه جهل رو دارید. اینو واقعا در خودتون میبینید. برگردید به عقب، موقعی که تازه به دنیا آمدید، بچه بودید، آیا فقر رو داشتید یا نداشتید؟
بله، نیازمند بودیم. یعنی اینقدر فقیر بودیم که حتی از عهده اولی خودمونم بر نمی آمدیم.
یعنی این فقره. برای این که حتی یه حشره‌ای که میخواد شما رو آزار بده اینو نفیش کنید،
از خودمون نمیتونستیم دور کنیم.
این مقدار نیاز به دیگران داشتید. فقر یعنی یک سری نیازها، نیاز به حمایت، نیاز به تغذیه، نیاز به حتی تمیز کردن، جمع کردن، دفاع کردن، همه اینها در ما نیاز بوده.
ضعف جسمانی و روحانی داشتیم. یعنی انسان خب به همون که میفرمایین شما ضعیف هست، نیازمند به همه هست و باید همه کمکش کنن تا یه جایی بتونه خودش رو جمع و جور کنه. حتی نیازهای اولی خودش هم نمیتونه برآورده بکنه. جهل هم این که انسان هیچ آگاهی نداره، علم نداره. مثلا همون که نمیتونه هر چیزی تو دهنش بچه میذاره، یا اینی که میخوره زمین جایی نباید بره میره.
بله.
اما خب یه زمان میرسه انسان به بلوغ میرسه، یعنی به یه جایی میرسه که استعدادها، یه مقدار استعدادها شکوفا میشه، تشخیص میده بعضی چیزها رو. مثلا حالا تو سن جوانی و نوجوانی، نوجوانی و جوانی، و تا یه جایی که میرسه تشخیص خوب و بد رو میده. اون مقدار جهل مثلا میره، تقریبا جاش علم میاد، آموزش میبینه در مرحله آموزش و از عهده کارهای خودش بر میاد، میتونه تصمیم بگیره برای آیندهش، برای زندگیش. خب بعد دوباره انسان به یه مرحله میرسه، دوباره نه کم کم رو به ضعف میره. خب انسان تو پیری حافظش از دست میده، باز نیازمند میشه، از نظر جسمانی ضعیف میشه، نیاز داره کسی که اکسیژنش هم بالا بره اینو به قول خودمون خوشو تر بکنه، نمیدونم کاراش انجام بده. خب رو این سیر پس اینجا ما باید فکر بکنیم.
بله،
متوجه بشیم که
یعنی تدبر. پس این شد، شما دیروز، امروز و فرداتون رو میتونید نگاه بکنید، گذشتتون، الانتون و آیندهتون. گذشته‌ای که نگاه میکنید که از مثلا ابتدای تولد تا 2 سالگی تا 3 سالگی این مقطع اگه در نظر بگیرید، حالا مقطع رو محدود میکنم به لحاظ اینکه یه چیزای خاصی رو میبینید، فقر رو میبینید. فقر یعنی نیاز انسان به غیر. حالا اون غیر ممکنه شخص باشه، ممکنه اشیایی باشن. نسبت به اینها من فقیرم، این نسبت به اونها تعبیر به فقر. ضعف رو میبینید. ضعف یعنی این که وقتی مثلا بازوی اون روز رو با بازوی امروزتون مقایسه میکنید، ذهن اون روز رو با ذهن امروزتون مقایسه میکنید، قدرت‌های گفتگوتون رو با امروزتون مقایسه میکنید، میبینید اون روز ضعف بود، هیچی توانمندی نبود. بعد عجزه. عجز یعنی نسبت توانتون با اون کارهایی که میخواید انجام بدید، اقدامهایی که میخواید بکنید. شما نیاز به آب دارید، ولی برای اینکه آب رو به دست بیاورید عاجزید. نیاز به غذا دارید، عاجزید. نیاز دارید که سرپناهی برای خودتون درست کنید، خودتون رو گرم نگه دارید، عاجزید. تو اون مقطع اینجوره. بعد مسئله جهل مطرح میشه. نسبت به این چیزهایی که میتوانن نیاز شما را رفع کنن، نسبت به محیطی که دارید درش تنفس میکنید هیچ خبری ندارید. این جهل. این چهار خصوصیت فقر و ضعف و عجز و جهل با این توضیحی که من دادم از اول طفولیت هست، حالا هی آروم آروم شدتش کمتر میشه. مثلا وقتی میشید 4 ساله دیگه بازوها توانمندتر شده، پا توانمندتر شده، ذهن توانمندتر شده و نیازهاش به بیرون کمتر شده، خودش میتونه یه سری چیزایی در خودش انجام بده. عجزش نسبت به خواستهاش کمتر شده، میتونه یه سری چیزایی رو، قدرتش رو داره، از خودش دفاع بکنه، یه چیزایی رو به دست بیاره. جهلش کمتر شده، شناختش نسبت به محیط نسبت به قبل بیشتر شده، نسبت جهلش کمتر شده. این همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به اوج قدرت انسان، چه از جهت ذهنی چه از جهت بدنی، که تو این اوج قدرت دیگه ضعف نسبت به کسانی که دور و برش و تو محیطش هستن ضعفی در خودش نمیبینه. نسبت گفتم و باز نسبت به چیزهای دیگه ضعیفه، اما نسبت به کسایی که تو محیط داره باشون تعامل میکنه ضعفی در خودش نمیبینه. نسبت به خواسته هایی که دارد، نسبت به خواسته هایی که دارد بخش مهمیش عجزی در خودش نمیبینه. علمش اونقدر هست که تکاپوی نیازهای خودش رو بده. خب پس یه مرحله اینها رو نداشتی. اینا تو قالب چیه؟ تدبره. یعنی مرور میکنید مراحلی رو که گذروندید، میبینید این مواد خام به دستتون میاد. یه موقعی بود اینا رو، این چهار خصوصیت رو داشتید، یه موقعی شد این چهار خصوصیت نسبتا رفع شد، بعد میبینید که بعد هم شما آینده‌ای دارید که این آیندهتون معلومه. چجوری معلومه؟ هم با تجربه بیرونی که میبینید، هم درون خودتون این سیری که گذروندید معلومه. این من یه چیزهایی رو دارم از دست میدم. این سیر داشتن و از دست دادن نهایتش به اونجا میرسه که توی مرحله میرسید که زبانتون ازتون میگیرن، چشمتون رو ازتون میگیرن. حالا نگید مثلا پیری فقط، نه، توی مرحله میرسه آدمی هم که حتی سالمه به یه مرحله میرسه که زبانش ازش میگیرن. تو همون لحظه هایی که میخواد از دنیا بره زبانش ازش میگیرن، چشمش رو ازش میگیرن، پا رو ازش میگیرن. اینا یه دفعه چی میشه؟ گرفته میشود. پس یه مرحله نداشتید، یه مرحله داشتید، یه مرحله از دست دادید. این مواد خامی است که ما به دست آوردیم. حالا میخوام از این مواد خام استنتاج بکنیم. از این مواد خام میخواید نتیجه گیری کنید. از اینا چه چیزی رو میتونید نتیجه گیری بکنید؟
انسان در دادن ها و گرفتن هایی که بهش، خب یه سری چیزها بهش داده شده، چیزها گرفته شده در هر مقطعی، حالا اینا نیاز داره که متوجه میشیم و محکوم گفته هستیم که اینا رو باید طی کنیم و نیاز، این محکومیت ما نیاز به یه حاکم، یعنی یکی بالا دست داره، دست خودمون نیست که بخوایم اینها رو طی کنیم، یعنی خودمون نمیتونیم، پس باید یکی بالاتر باشه که اون هم باید یه سری خصوصیاتی رو داشته باشه.
بله، حالا به خصوصیاتش فعلا نرسیدیم. فعلا این بحثه، ما از این مواد خام چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟ ایشون اشاره کردن که نتیجه میتونیم بگیریم که باید حاکمی باشه. اینو چجوری توضیح میدید؟ یعنی اگر خودتون تعامل کنید، ببین تو این بحث بنابراین باید داشته باشید، حرفی رو از بیرون نپذیرید، هدایت و راهنمایی که بیا به این سمت اشاره ها رو بگیرید کمک میکنه به آدم، اما خودتون باید بتونید ببینید از این مواد میتونید نتیجه بگیرید یا نه. از این که من یک روزی نداشتم و بعد امروز دارم و آینده‌ای که دوباره همه اینها رو از دست خواهم داد، چه چیزی به دست میاد؟ بله، نکته مهم همینه. ببینید اون روز که من نداشتم، نداشتنم به اراده من نبود. امروز هم که دارم، این دارایی ها به اراده من نیامده است. اینجور نشده که من توان عقلیم با اراده خودم آمده باشه. بله، به اراده خودم نیامده است. فردایی که هم میگیرن یا به تدریج میگیرن یا در لحظه مرگ یکی پس از دیگری میگیرن، اونم به اراده من نیست. به اراده من نیست به این معنا. اگه شما بخواید اینا رو از خودتون بگیرید، یعنی حیات از خودتون بگیرید، میتونید، تا خودکشی در اختیار همه. ولی اگه بخواید اینا رو نگه بدارید داشته باشید، در اختیار شما نیست. وقتی چی اتفاقی در شما میفته که به اختیار شما نیست، یعنی پس کسی هست. که بر شما حاکمه. قبل از این یعنی شما پس محکومید. محکومید یعنی به اراده دیگری در شما اتفاقاتی میفتد. کسی که به اراده دیگری در او اتفاقاتی میفتد، رفت و آمدهای صورت میگیرد، اون کیه؟ چه وصفی داره؟ محکومه. وقتی شدید محکوم، محکوم کاشف از یک حاکمه. این دوتا کاملا با هم همراه هستن، دیگه هیچ استدلالی نمیخواد. محکوم بودن یعنی وجود حاکم. پس با این مواد خام شما میتونید استنتاج کنید وجود یک حاکم رو. که مراحلش اینه: به من دادند و از من گرفتند، پس من تحت حکومت کسی هستم و حاکمی دارم. حالا نکته بعدش که دیگه ادامه بحثه، آیا کسانی هستن این حاکم رو قبول نداشته باشن؟ تو عالم کسی پیدا میشه این حاکم رو قبول نداشته باشه؟ بله، حاکم رو اگر اینجوری تعریف کنید، یعنی اون چیزی که این رفت و آمدها در کل هستی یا رفت و آمدهای در من از او شروع میشه. حالا توی یه شیوه استدلال تعبیر میکنن به مبدأ، نقطه آغاز. همه ناچارن یه نقطه آغازی برای این هستی بگذارن، چه مادی باشن چه غیر مادی باشن، خدا رو قبول داشته باشن یا خدا رو قبول نداشته باشن، یه نقطه آغازی باید برای هستی بگذارن، یه حاکمی باید برای هستی بگذارن، یه نقطه آغازی یه حاکمی باید برای این هستی بگذاره. این که درش بحثی نیست. شما اندیشه مادی آرام که بخونید، اونایی که خود عالم نمی پرستن بخونید، بالاخره میگن ماده اولیه، میگن ماده اولیه اون نقطه آغاز. پس در این نقطه آغاز، در این حاکم هیچ کس اختلاف نداره. اما حالا برسیم به اوصافش. قرآن برخوردش اینه، میگه اف الله شک کن، آیا در خدا شکیه؟ یعنی هیچ کس شک نداره در خدا. الله به معنای حاکم، به معنای نقطه شروع، کسی در شک نداره. پس چی باید بحث بشه؟ صفت خاص. لذا میبینید سوره توحید که اساس بحث توحید هست، از صفات فقط گفتگو میکنه، از اثبات ذات گفتگو نمیکنه. پس همه این حاکم رو قبول دارن، اختلاف در صفت خاص. باید اختلافمون تو اوصاف حل بکنیم. اوصافی که برای خدا مطرح میشه، برای این حاکم، برای این مبدأ مطرح میشه، دو دسته اند. یه دسته صفاتی اند که این مبدأ، این حاکم رو از بقیه جدا میکنن. یه دسته صفاتی اند که عشق به او رو در دل آدم ها ایجاد میکنن. ما بهش میگیم صفات متمایز کننده. دسته دوم صفات مهرآفرین. مهمش هم فعلا صفات متمایز کننده است. یه نکته کلیدی پایه هم داریم برای ورود به صفات. اگه گفتید اون چیه؟ یه نکته کلیدی و پایه داریم که با هر اندیشه بخوایم صحبت کنیم از اینجا شروع میکنیم. اون نکته چیه؟ احسنت. اگر گفتید حاکم نباید محکوم باشد، چون اگر محکوم بود نیازمند به یه حاکمی است، پس دیگه خودش حاکم نیست. و اگر گفتید مبدأ، نکته کلیدیش اینه که اون مبدأ دیگه نباید چیزی قبل از خودش باشه، چون اگه چیزی قبل از خودش بود دیگه مبدأ نیست. این نکته کلیدیه. پایه استدلال با هر کسی که هر اندیشه‌ای نسبت به نقطه آغاز داشته باشه همینه. قرآن هم از همینجا شروع میکنه، میگه قل بگو هوه، اون مبدأی که شما قائلید. اگه میخواید مبدأیتش حفظ بشه، اگه میخواید حاکمیتش حفظ بشه، نباید محکوم باشه، نباید چیزی بر اون مقدم باشه. پس نکته اساسی اینه که این حاکم نباید محکوم باشد. اگر محکوم باشد، خودش حاکمی رو نشان میده. پس نقطه آغاز ما، حاکم ما این نیست، باید بریم یه جای دیگه. خب از این نقطه اساسی شروع میکنیم، میرسیم به صفات متمایز کننده. اولین صفت، آیا این حاکم میتواند مانندی داشته باشد؟ یعنی مانند این لیوان، مانند این قانونهایی که بر هستی حاکمند، مانند انرژی، مانند ماده، میتونه مانند اینها باشه یا نه؟ چرا نمیتونه؟ بر اساس همون نکته، اگه شد مانند انرژی، انرژی محکوم است. اگر شد مانند قانون، پس مانند قانون اونم محکومه. یعنی از اون نکته اساسی دست برداشتیم. اگر شد مانند ماده، باز محکوم است. پس یه نکته مهمی هست در اینجا، او باید مانند چیزهای دیگر نباشد. اگر مانند چیزهای دیگر شد، در حالی که می دانیم همه چیزهای دیگر محکومند، دیگه نمیتونه حاکم باشه. یعنی با اون نقطه اصلی که پذیرفتیم مشکل داره. بله بفرمایید. نه اون اصلا که اون بحث رو بگذارید، اون اگه خواستید دوباره یه مانند دیگه مطرح بکنید مشکل پیدا میکنید به یه جهات دیگه ای که حالا تو ادامه بحث شاید بهش اشاره بکنم. پس اگر شما یه پایه رو پذیرفتید، من از وجود خودم، از حضوریات خودم به یه نتیجه رسیدم، یه حاکمی دارم و این از حضوریات منه، هیچ شکی، هیچ شبهی، هیچ چی توش نیست، هیچ احتمال خطایی درش نیست، محکم و استوار، میرسم به حاکم. بحث بعدی اینه که این حاکم چگونه است. این حاکم هم از یه نکته کلیدی بسیار بدیهی شروع میکنم و اون اینه که حاکم نباید محکوم باشه. وقتی گفتید نباید محکوم باشه، اولین وصفش اینه. پس مثل این محکوم ها نیست، مثل این محکوم ها نیست، چون اگه مثل اینها باشه محکومه، این بیمانندیش اثبات میشه. نکته بعدیش اینه که اگر بخواد حاکم باشه و محکوم نباشد، باید نیاز نداشته باشه. چون هر کسی نیاز داشت چی میشه؟ محکوم چی میشه؟ محکوم اون کسی که نیازشو برآورده میکنه. شمایی که میگی ماده اولیه، اگه این ماده اولیه بیماننده، ما به عنوان خدا قبولش داریم، اسمشو میذاری ماده اولیه بذار، اسمشو میذاری چوب بذار، اسمشو میذاری بت بذار، مهم اسم نیست. اگه گفتی بیماننده، همون خدای ماست، شما اسمشو گذاشتی ماده اولیه. اگر گفتی نه بیمانند نیست، پس چیه؟ حاکم نیست، نقطه آغاز نیست، باید بری یه جای دیگه، از یه جای دیگه شروع کنی. بعد از اون میرسیم به بی‌نیازی. اگر نیازمند این ماده اولیه که شما میگید، حاکم نیست، چون یه کسی هست نیازاشو برآورده میکنه، اون برش حاکمه. پس نقطه شروع این نیست، حاکم این نیست، حاکم دیگریست. اگر میگید بی نیازه، پس همونی میگید که ما میگیم، اختلافی نداریم. شما اسمشو گذاشتید ماده اولیه، ما اسمشو گذاشتیم الله، اسمشو گذاشتیم خدا. پس بی نیازی هم از همون حاکم بودن و از همون محکوم نبودن به دست میاد. اگه خاص محکوم نباشه، نباید بی نیاز باشه. چرا؟ چون نیاز محکوم به برآورنده نیاز هاست. صفت سوم که این نتیجه بی نیازی است، ما با واسطه محکومی نبودن رسیدیم به بی نیازی، با بی نیازی میرسیم به این که نامحدوده. این نامحدودی چجوری به دست میاد؟ بله، با بی نیازی باید توضیح بدید. اگر بگیم مثلا این فضایی که ما درش زندگی میکنیم، الان درش نشستیم، محدوده، چون محدوده نیازمند به چیه؟ به حدهایی است، دیوارها، سقفی که اینو محدودش بکنه، و محدوده به کسی است که این حدها رو براش زده باشد. این ساختمانه وجود ما محدوده. وقتی وجود ما محدود شد، به دو چیز نیاز داریم. یکی اینکه یه حد و مرزی که این وجود ما رو چکار کنه؟ محدودش بکنه. و یکی کسی که این حدها رو برامون بگذاره. پس اگر بی نیازه، ناچار نامحدوده. اگر بی نیازه، ناچار نامحدوده. و حالا از نامحدودی به دو چیز بسیار مهم میتونید برسید. که بخشی از مشکلات فکری ما رو میتونه حل کنه. از نامحدودی به چی میتونید برسید؟ رابطه خدا از جهت آگاهی با ما چیه؟ آیا آگاهی خدا نسبت به ما مثل آگاهی من نسبت به این صندلی، نسبت به این میز، نسبت به این دستگاه است. چون نامحدوده، یعنی چی نامحدوده؟ یعنی این دیوار اونو محدود نمی کنه. بله، یعنی این دیوار اونو محدود نمی کنه. یعنی وجود من، این فضایی که ذهن من و اندیشه من رو پوشونده، اونو محدود نمی کنه. دل من، این دیواره‌ای که دل من رو پوشونده، اونو محدود نمی کنه. نامحدوده دیگه. اگر گفتید میاد تا این دیواره، یعنی پس یه حدی خورد. اگر اینجوری شد، نامحدود شد، پس در واقع بر تمام هستی احاطه دارد. با یه تشبیه بخوایم بگیم اینجوری میشه که مثلا شما رفتید بالا ایستادید، دارید کره زمین رو نگاه میکنید، همه چیز رو اشراف دارید، احاطه دارید. اما یه وقتی آمدید روی خود کره زمین ایستادید، اون ور دنیا، این ور دنیا، اینا رو چجوری میبینید؟ با واسطه میبینید دیگه، برش احاطه ندارید. با یه تشبیه میشه اینجوری گفت. الان این برنامه رو درست کردن روی اینترنت که کل جهان رو شما میتونید تصویرش رو داشته باشید. وقتی که یه کسی نه محدود، باز تو این تصویرم شما محدودید، یعنی از یک طرف زمین رو میبینید، بعد وقتی هم میخواد خوب شفاف ببینید، ناچارید برید جلو، نتیجتا جای دیگر رو نبینید. ولی اگر اینو تصویر کنید، اون موقعی که کل زمین رو داره نشون میده، با شفافیت همه رو ببینید، حداقل نیمه زمین رو ببینید، شما نسبت به نیمه زمین چه وضعیتی دارید؟ احاطه دارید. خدا چون نامحدوده، آگاهیش نسبت به ما آگاهی به احاطه است، شیوه احاطه رو داره، و نتیجه این احاطه حضوره، نتیجه این حضور آگاهیه. من تعبیر کردم به آگاهی چون ما مشکلمون این آگاهی است. خدا نسبت به کل هستی احاطه داره، وقتی احاطه داشت یعنی همه جا حضور داره، وقتی همه جا حضور داشت نه، و همه چیز علم دارد. نتیجه اون نامحدودی این بیان میشه. این صفت سوم بود. صفت چهارم رو هم باز از کجا میتونید به دست بیارید؟ از بی‌نیازی میتونید به دست بیارید. این ماده اولیه‌ای که شما میگید، این انرژی که میگید، از دو حال خارج نیست. یا اجزایی دارد یا اجزایی ندارد. اگر اجزایی دارد پس بی‌نیاز نیست. چرا؟ چون هر ترکیبی، این دستگاه ترکیب شده از یه سری اجزا، ساعت شما ترکیب شده از یه سری اجزا، اگه بخواد باشتش باید اون اجزا باشند، نیاز به اجزا داره. اگه این ماده اولیه ترکیب داره، میگید از اتمهایی ترکیب شده است، پس نیازمند به اون اتمهاست. این یک. دو، نیازمند به کسی است که این اتمها رو کنار هم چیده تا شده این ماده، پس دو جور نیاز درش هست. و اگه نیازمند شد میشه محکوم. پس اگه نخواد محکوم باشه و نتیجتا نیازمند نباشه، نباید ترکیب داشته باشه، اجزا نباید داشته باشه، جزئی در او وجود نباید داشته باشه. پس وصف آخرش هم میشه بی ترکیبی. این صفات رو بد نیست تو سوره توحید که همیشه داریم میخونیم یه مروری بکنیم. قل بگو هو، اونی که همه قبولش دارن، اونی که هر کسی بالاخره میگه هستی از اینجا شروع شده، استارت هستی از اینجا خورده، اون قل هو الله احد، اون خود خداست، هر چی میخوای اسمشو بذار، ولی وصفاش محل دعواست. اونی که شما قبولش داری به عنوان مبدا، یک، احده. احد یعنی چی؟ یعنی بی ترکیب، یعنی اجزایی نداره. اگه اجزا نداشت بی ترکیب شد، نیازی هم نداره. اگه نیازی هم نداشت، همتایی هم نداره. حالا تو این وسط اون صفات دیگه هم هست، لم یلد و لم یولد، به اونا نمیخواستم اشاره کنم. ببینید صفات اصلی که اینجا آوردیم، بی ترکیبی، بی نیازی، بی مانندی، تو سوره توحید
این آمده است. یکتا بودن از خود بی نهایت استنتاج میشه دیگه.
چی؟
یکتا بودن از یکتا بودن، نه به معنی یکی بودن، یکتا بودن، احد، بگم از خود بی نهایت استنتاج میشه دیگه. چون وقتی بی نهایت گفتیم، یه دویت نداره. چون این دویت برش بذاریم حد میخوره.
نه، ترتیب اینجوریه، شما اون ترتیب استدلالی، یا میگید حاکم است یا میگید مبدأ است. اگر حاکم است محکوم نباید باشد، اگر محکوم خواست نباشه اون سری که گفتیم، اگر مبدأ است میگید این مبدأ، اگه بخواد مبدأ نباشه ترکیب نباید داشته باشه. چرا؟
چون نیاز بندش.
چون اگه ترکیب داشت دیگه مبدأ نیست. ببین این دو سری استدلالی فرق میکنه. سری که من اینجا گفتم بر اساس حاکم است پس نباید محکوم باشد، سری که تو سوره توحید میاد اینه مبدأ است پس نباید اجزا داشته باشد، چون اگه اجزا داشت دیگه مبدأ نیست، جزءش بر خودش مقدمه. وقتی شد که اجزا ندارد میشود بی نیاز، وقتی شد بی نیاز میشه نامحدود. اون نامحدودی از اینجا به دست میاد. یعنی شما همینطور ابتدا نمیتونید بگید بی نهایت است.
دوباره از نامحدودی یکتا بودن استنتاج میشه،
از بی نیازی یکتا بودن به دست میاد. حالا اینو نمیخواستم اینجا باز کنم ولی یه اشاره بکنم. تو سوره توحید میبینید قل هو الله احد الله الصمد، این دو تا وصف با الله آمده، الله احد الله الصمد، ولی تو وصفای بعدی دیگه الله نیامده. میتونه اشاره به این باشه، این دو وصف چه احدیت چه صمدیت هر کدوم میتونه نقطه شروع باشه. یعنی شما میتونید از احدیت شروع کنید برسید به صمدیت، برسید به لم یلد، برسید به لم یکن له کفوا احد. میتونید هم از احدیت شروع کنید برسید به صمدیت و همینطور، هر دو میتونن نقطه شروع باشن. فقط اینو دقت داشته باشید برای اینکه آمیخته نشه. شروعی که در اینجا گفتگو شده اینه که من حاکمی رو شناختم، حاکم نباید محکوم باشه، از عدم محکومیت این اوصاف به دست میاد. شروعی که تو سوره توحید اینه که اون ماده اگه میگید مبدأ، مبدأ نباید ترکیب داشته باشد احد، چون اگه ترکیب داشته باشه دیگه مبدأ نیست. نباید نیاز داشته باشد، چون اگر نیاز داشته باشه یعنی ترکیب داره. و بعد لم یلد است، بعد لم یکن له کفوا احد است. این چهار صفت صفاتی بودن که وجود خداوند رو از غیرش چیکار میکنن؟ متمایز میکنن. اینا رو بهش میگیم صفات متمایز کننده. اما یه سری صفات هم دارن، این خیلی مهمه. گاهی ما خدا رو میشناسیم ولی زمینه‌ای برای دلبستن به اون نیست. یه سری صفات هم تو خدا هست که باعث دلبستگی میشه، باعث جهت دادن عشق میشه. گفتم جهت دادن عشق، چون ما هممون در وجودمون عشق هست، محبت هست. مهم چیه؟ اینی که جهتش بدیم، یعنی بین خوبها و خوب، بین بدها دلمون ببندیم به خوبها، بین خوبها هم ببندیم به اون خوبتره که حب اشد میشه، جهت دهی باید بشه. این صفات میتونه جهت دهی کنه. من این صفات هم سریع اشاره بکنم. یکیش اینه خدا زیباست. چرا زیباست؟ چون شما نگاه میکنه هر چی زیبایی تو عالم میبینی دستکار کیه؟ کی آفریده؟ خدا آفریده. پس کسی که این همه زیبایی آفریده حتما خودش زیباست. دو، این که خدا کامل و بی‌نقصه. کامل و بی‌نقصه. چرا کامل و بی‌نقصه؟ چون توش ترکیب نبود، چون توش نیاز نبود، چون محکوم نبود. وقتی اینجور وجودی، یعنی اگر یه چیزی توش وجود نداشته باشه، بگید علمش یه سر سوزن کمه، این شد نیازمند. اگه گفتید وجودش، این هستی که درش هست یه جایش یه نقصی داره، شد نیازمند. چون بی نیازه پس بی نقصه. هیچ خوبی نیست، هیچ خوبی نیست مگر او واجدش هست. نمیتونید یه چیزی پیدا بکنید که خوب باشه، حسن باشه، در او وجود نداشته باشه. پس کامله. جمیل هست، کامل هم هست. ماها عشقمون به سمت کیا میره؟ زیبا و کامل. اگر هم میبینید عشقامون به جایی که به سمت خدا بره رفته به سمت دیگران، علتش چیه؟ علتش اینه که جمیل رو اشتباه تشخیص دادیم. فکر کردیم این منظره زیبا خیلی زیباست، جمیله، در حالی که توجه نکردیم این زیبایی که اینجا داری میبینی چند تا نقص هم توشه. یه زیبایی هست که هیچ کدوم از این نقصا توش نیست. دقت نکردیم زیباییایی که ما اینجا داریم میبینیم همشون سبزایین که رو به زردی میرن، قشنگایی هن که رو به زشتی میرن، ولی یه زیبایی هست که همیشه زیباست، هیچ وقت هم از زیباییش کامل نمیشه. زیباییش هم زیبایی در صورت نیست، فقط که هرچی از او جلوه کرده زیباست، اما فقط این زیبایی در اینجا نیست، در رفتار برخوردش هم زیباست. پس هم زیباست هم کامله. و از همه مهمتر، ما معمولا به کسایی دل میبندیم که به ما محبت میکنن. آدمی اسیر محبت. اگه کسی بهش محبت کرد به او دل می‌بنده. بیشترین کسی که به ما محبت کرده کیه؟ خداست. چرا؟ چون هر چی تو هستید از ابتدای تولد تا امروز محبت دیدی، او پاشت برای تو گذاشته. عشق به ما به فرزند رو کی تو دل مادر گذاشته؟ قبل از اینکه تو بیای کی در دل مادر گذاشته؟ هر جا عشقی هست او برای تو گذاشته. حتی عشق خودت به خودت کی گذاشته؟ کی منو با خودم آشتی داده که به خودم صدمه نمیزنم؟ کی این کارو کرده؟ باز اون این کارو کرده. پس اون مهربانترینه، بخشنده است، رحمانه، میبخشه، تو رابطش با من میبخشه. و تو این بخششش، بخششی نیست که بده که بگیره. مثلا 100 تومن بده که 1000 تومن بگیره، یه سیب بده که گوشواره طلا رو بگیره، اینجوری نیست. میده بدون که چیزی بگیره، میده که برای اینکه رشد بده. پس بخشنده است، مهربانده است. مهربانیش هم از روی عادت نیست. دیدید بعضی عادت کردن که همینطور مهر ببرزن؟ نه، مهربانیش از روی حکمته. مهربانیش برای اینه که منو رشد بده. این هم وصف مهربانیش. و از همه بالاتر تو که نتیجه اینا میشه، بهترین دوسته. اگه تو نیاز داری که با کسی مأنوس بشی، با کسی دوست بشی، دوستی که هیچ جا رهات نمیکنه، دوستی که نه وقتی داری، وقتی خوشحالی کنارته، ولی وقتی نداری، وقتی مشکل پیدا میکنی رهات میکنه، اگر اینجور دوستی رو بخوای، فقط اوست. فقط اوست. این پنج وصفی هن که اگر ما اینا رو خوب روش تأمل کنیم، نه همینطور فقط بشنویم و تو ذهنمون بریزیم، نه، روندی رو بریم که خودمون به اینها برسیم. اگر این سیر رو طی بکنی، پنج وصفی هستن که نه فقط شناخت خدا رو، بلکه عشق به خدا رو میتونه در دل ما ایجاد بکنه. با این شناخت ها ما میتونیم بهش دل ببندیم، چون ما عاشقیم. عشقمون هم همیشه دنبال زیباها و کاملها و اونایی هن که مهر میورزند، اونایی هن که نمیخوان ما رو برای خودشون مصرف کنن. و این مرحله تفکر هم تموم میشه، میرسیم به مرحله چی؟ مرحله تعقل و استنتاج. شما حالا یه معبودی رو پیدا کردی با این صفات، چه صفات متمایز کننده، چه صفات مهرآفرین. حالا این معبود با این صفات رو بیا با معبودهای دیگت مقایسه کن. معبودهای دیگت کیان؟ دلت هست. اتخذ الهه هوا. معبودای که دیگه کیان؟ زن و فرزندن، خلق خدا هستن. معبودای دیگه کیان؟ شیطانه، دنیاست. اینا رو مقایسه کن. ببین این ربی که تو شناختی با این صفات، این بهتره یا این معبودای دیگه؟ جواب این پرسش قرآن رو بده. الله خیرون اما یشکون. خدا خوبه؟ خدا بهتره؟ یا این دل تو دنیا و مردم و شیطانی رو که شریک خدا قرار میدی؟ این مرحله سنجشه. پس اگه تو این سر نگاه بکنید، ما تو کلید اول که انسان، بحث خلقت انسان بود، یه تدبری رو شروع کردیم با اون مواد خامی که به دست آوردیم، یه تفکری شروع کردیم، یه سری استنتاج کردیم، بعد از اون آمدیم یه تعقلی رو شروع کردیم. این خدایی رو که شناختیم با معبودهای دیگه مقایسه میکنیم. اگر این مقایسه درست انجام بشه، حب اشد در انسان شکل میگیره که شدیدترین حبش نسبت به خداست. بفرمایید.
من یکم روش به نظر میرسه جای بحث داره. این که هر، اگه ما فرض کردیم به این که ما محکوم هستیم، این برام یعنی قابل هضم کلی نیست، یعنی بدیهی برام نیست، یا نمیدونم یه جوری ذهنیت روشنی ازش ندارم که هر محکومی باید یه حاکمی داشته باشه. اینو به نظرم نمیدونم جای بحث بیشتری داره.
محکوم یعنی چی؟
حالا من ذهنیتی که ازش دارم، یه کسی یا یه چیزی یا یه شرایطی که به کسی تحمیل شده باشه، حالا لزوماً ذهنیتی که ازش
تحمیل شده، فاعل اون تحمیل کیه؟ کی این تحمیل رو انجام داده؟ هر کی میخواید بگید، مشکل نداره، بگید طبیعت، بگید قانون،
نه من اصلا روی این که هر محکومیتی حاکمی داره،
منم درست همینو دارم جواب به شما میدم. اگه محکومو بازش کنید، محکوم یعنی چی؟ اگه پذیرفتید محکوم، محکومو بازش کن یعنی چی؟
فرض کنید یه شرایطی، ببین من ذهنیتی که دارم ازش میگم، مثلا فرض کنید میگیم که من محکوم به انجام یه کاری هم، یعنی که من توی شرایطی هم که جبرن نمیتونم از اون شرایط خارج
بشم. جبرو کی گذاشته؟ یعنی همی. حاکم دیگه، همون جبر یعنی حاکم بر شما که میگید قانون در واقع،
یعنی اون جبر حاکم بر ماست.
ببینید محکوم از حاکم جدا شدنی نیست. این که میگم محکومو باز کن یعنی این، یعنی تو مثلا میگید که مضروب، مقتول، میشه مقتول باشه قاتل نباشه؟ میشه مضروب باشه ضارب نباشه؟ میشه؟ میگید برادر من مضروب است، بعد میگید البته ضاربی نداره ولی مضروبه، میشه؟ نه، حالا فرض ایشونو داریم بحث میکنیم، ایشون میگه من محکومو یافتم، میشه مضروب باشه ضارب نباشه؟ این دوتا کاملا به تعبیر آقایون بحث تحلیلیه، یعنی اینو تحلیلش کنید این توش در میاد، محکومو تحلیل کنید از توش حاکم در میاد، از چیزاییست که خیلی روشنه، هیچ احتیاج به هیچ مقدمه و مؤخره و استدلالی نداره. همینطور که میگید مضروب ضارب میخواد، مضروب ضارب میخواد.
ببینید مثلا اون محکوم رو شما یه وقت میگید اون همون حکمی که بهش تحمیل شده، خب اون حاکم بر اون فرد میشه، نمیشه
اسم شما کاری ندارین.
محکومیت من یه چیزی خارج بر اون لزومی نداره،
مهم نیست هر چی میخواید تصور کنید، اونا تو اوصافه. محکومیت نشان وجود یه حاکمه، حالا این حاکم هر جور درست میخواد تصور کن، حاکم توش نمیتونی شک کنی، محکومیت نشان وجود حاکمه. بعد میریم تو صفاتش که این حاکم کی میتونه باشه. مشکل شما الان تو صفات که نیست که، کی حاکمه نیست، مشکل اینه که محکوم میتونه به حاکم برسه یا نه. میگیم اصلا محکومیت نشان وجود حاکمه، همینطور که مضروب بودن نشان وجود ضاربه، مقتول بودن نشان وجود قاتله. بله، اون محکومیت رو نشون میده. محکومیت رو اگه یه خورده روش تأمل کنید روشن میشه. خب من در خدمتتون هستم، حالا بعد از جلسه چون وقتم گذشته. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. انشاءالله تو جلسه بعد این سیر رو ادامه میدیم. فقط سعی کنید خودتون با اینها حرکت بکنید، مگر نه این وقتی رو گذاشتید و آمدید و رفتید خیلی نتیجه‌ای نمیگیرید.